بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین، امین رب العالمین. عرض شد که مسلک جبری و این مقوله که خداوند متعال تکالیفی را به انسانها متوجه بفرماید و انسانها در مقابل این تکالیف هیچ اراده و آزادی و اختیاری نداشته باشند و در نتیجه جمعی بالاجبار کارهای بد مرتکب بشن و جمعی هم بالاجبار من دون ارادت و اختیار این کار خوب انجام بدن، نتیجه این باشه که جمعی گرفتار جهنم بشن بدون اینکه آزادانه کاری انجام داده باشند. این برخلاف عدالت، برخلاف حکمت خداوند متعال هست و دلیل قطعی عقلی این را خلاف وجدان میدونه و در نتیجه مسلک جبری گفتیم یک مسلک محکومی هست. و اگر احیانا ادله شرعی ظهور در این معنا داشته باشه باید توجیه بکنیم، درست معنا بکنیم، جمع جبری بکنیم، جرح و تعدیل بکنیم، اطلاق و تقیید و اون قواعدی که برای حل مشکل هست مطرح بشه، و الا دلیل قطعی عقلی و دلیل قطعی نقلی داریم که مسلک جبر خلاف حکمت خداوند تبارک و تعالی، خلاف عدالت خداوند تبارک و تعالی و خلاف بعث رسول و انزال کتب هست. خیلی روشنه. منتها عرض کردیم که در شرع مقدس اخبار و روایات زیادی داریم که دستاویز معتقدین به مسلک جبر شده، ظهور در جبر دارن این روایات. به سه طایفه عرض کردیم تقسیم شد این روایات، طایفه ای از روایات که روایات قضا و قدر بود، طایفه ای روایات مشیت الهی بود، اجمالا مطرح کردیم و جواب دادیم. طایفه سوم روایاتی است که کسانی که معتقد به مسلک جبر هستند تمسک کردن، اخبار فطرت و طینت. روایات زیادی داریم که میگه جمع کثیری از انسان‌ها هستن طینتشون طوری هست که علت تامه شقی بودن و اعمال ستمگران انجام دادن هست، راه سعادت به روشون بسته است و جمعی هستن که طینتشون پاکه، باید کارهای خیر انجام بدن و امکان نداره که کار زشت از اینها سر بزنه. خب این ظهور این روایات کاملا با همون مسلک جبری سازگاری داره. باید اینها رو اجمالاً بررسی کنیم و جوابی که در خود مقابل این روایات، روایات دیگری هست، مطرح کنیم. خدمت شما عرض کنم که در کافی، در بهار، در محاسن برقی، منابع روایی ما این اخبار طینت مطرح شده، یکی را به عنوان نمونه که ظهور قریب به صراحت در مسلک جبری داره، روایتی است که فضیل ابن زبیر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. قال علیه السلام، امام باقر فرمود: یا فضیل، اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سلام علیکم، قال، آیا نمیدونی که جد ما رسول خدا چنین جمله‌ای فرمود که انا اهل بیت خلقنا من الیین و خلق قلوبنا من الذی خلقنا منه. رسول اکرم فرمود ما یه اهل بیتی هستیم که ما از عالم الیین خلق شدیم، اون بالا بالاهای عالم عرش الهی، و قلب ما هم از همین ماده‌ای که از عالم الیین هست خلق شده. و خلق شیعتنا من اسفل من ذلک، شیعیان ما، پیروان ما که شیفته و شیدای حق و حقیقت هستند عملا و اخلاقا، اونها هم از یه مقدار اون پایین ترین مرتبه الیین خلق شدند. و خلق قلوب و شیعت نامن و قلب شیعیان ما هم از همون خلق شده، نه تنها جسم و جسدشون، قلبشون هم به اونجا برمی گرده. در مقابل دشمنان ما که اونام شیفته و شیدای ظلم و ستم و ستمگری هستند، و این عدونا خلق و من سجین، اینا از پسته ترین جای عالم هستی سجین از اون خلق شدند. و خلق قلوبهم من الذی خلقوا منه، قلبشون هم از همون مواد پست سجین خلق شده. و خلق شیعتهم من اسفل من ذلک، پیروان این دشمنان ما، اون سران کفر، پیروانشون هم از همین سجین خلق شده. و خلق قلوب و شیعتهم من الذی خلقوا منه، قلبهاشون هم از همین پستی ها و سجین ها، اینا سجینیان هستن به اصطلاح، منشأشون و اون خمیرمایه خباثت آلودشون از اونجاست. بعد از این میفرماید که فهل یستطیع احد من اهل الیین ان یکون من اهل سجین، و یه کسی استطاعت و قدرت و توانایی داره از اهل الیین بره با اهل سجینیان هم ردیف بشه، کار اونا را بکنه؟ استفهام این کاریه، نه اصلا این نشدنیست. اینا اصلا مواد اولیهشون با پستی و پلیدی ها سازگاری نداره. فهل یستطیع احد من اهل الیین ان یکون من اهل سجین، بالعکس، و هل یستطیع احد و اهل سجین ان یکونو من اهل الیین، آیا حتی به عنوان نمونه یکی از اهل سجینیان میتونن بیان خودشون رو در صف اهل الیین قرار بدن؟ نه، شدنی نیست، استفهام انکاریست. میبینید ظهور روایت بنی آدم را به دو طیف تقسیم کرده، الیون و سجینیون. بعضی ها از اول خمیر مایهشون از پاکی و شیفتگی به حق و حقیقت و حقانیت و اینهاست، بعضی ها نه، از مواد اولیهشون خمیر مایهشون از پستی و از شقاوت و این چنین چیزها خلق شده. کاملا با مسلک جبری این روایات سازگاری داره، یکی دوتا هم نیست، خیلی زیاد این روایات. خب جوابی که به این روایات باید بدیم، در خود روایات اهل بیت به این روایات جواب داده شده. ما اگر صرف نظر از ادله عقلی و توالی فاسده که مسلک جبر داره، فقط حتی اهل حدیث باشیم، بخواهیم از احادیث استفاده بکنیم، قضاوت بکنیم، نمیتونیم بگیم پس بنابراین این روایات ما را تأیید میکنه اهل جبر باشیم. نه، در مقابل این روایات، روایات دیگر است که خیلی روشن جواب داده به این شبهه. و اون جواب این است که روایات زیادی داریم که طینت و فطرت انسانها مرکب از خوبی و بدی است، آمیزه ای از طینت علیین و آمیزه ای از طینت سجینی در هر انسانی وجود داره، آمیخته شده، ممزود شده، اصاره ای از طینت علیین و اصاره ای از طینت سجینی، خمیرمایه ها به هم ممزود شده و انسان که خلق شده، خداوند و تبارک و تعالی فرموده که اون بخش از علیین آخرشون بهشتی هن، اون بخش از سجینین شقی هستن، جهنمی هستن. گزینش و انتخاب دست خود انسانه، ولی در هر انسانی اون خمیرمایهی هم شقاوت وجود داره، هم سعادت، هم سیر به سوی بالا از علیون قرار گرفتن، هم سیر به سوی نزولی از سجینین قرار گرفتن. انتخابگری دست من شماست، این هیچ گونه جبری درش نیست، بلکه این هنر خلقت خدای آفریننده انسان هست که یک این چنین هنر نمایی کرده و در همین جا فتبارک الله احسن الخالقین به خودش گفته، فرمود که بنی آدم شهوت دارن، معرفت بالا رفتن را نه، بنی حیوان فقط شهوت داره، سیر صعودی نداره، فرشته ها فقط تعقل دارن، شهوت ندارن، سیر نزولی ندارن، ولی انسان هر دوتا را داره، ترکیبی از هر دوتاست، انتخابش بالا بره یا پایین بره، سیر صعودی را گزینش بکنه یا سیر نزولی رو، انتخاب دست خود انسانه. البته ممکنه زمینه های فساد گاهی زیاد بشه یا زمینه های صلاح زیاد بشه، اما در آخر، حرف آخر رو این انتخاب انسان میزنه. و لذا گاهی انسان 100% در یک محیط فاسد قرار میگیره، میبینیم که خوب از آب در میاد. یک کسی 100% در محیط سالم و صالح قرار میگیره، ولی 100% فاسد از آب در میاد. این همون نشونگر چیه؟ اون حرف آخر رو اون انتخابگری انسان میزنه. مقتضیات تأثیر گذار هست، اما در نهایت مسلوب الاختیار نمی کنه. این روایت رو دقت کنید، یکی از اون روایت ها رو که دالتن علا ترکب تینت کل انسان من تینتین، تینت الالیین و تینت سجینین، که تقتضی احداهما السعاده و الاخرى الشقاوه و الانتخاب بید نفس الانسان. یکی از اون روایات این است که محاسن برقی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام و از امام صادق، از هر دو امام این روایت نقل شده. قالا، فرمودن امام باقر و امام صادق علیه السلام، کان فی بد و خلق الله ان خلق ارضن و طینتن و فرج منها ماءها و اجرا ذلک الماء علی الارض سبقت ایام و لیالی ها. در بد و خلقت خداوند زمینی رو خلق کرد، تینتی را، مواد اولیهی رو خلق کرد، آب از این جاری کرد، جریان داد و هفت شبانه روز این آب در این زمین جریان پیدا کرد. چون من نذب الماء انها، سپس آب را قطع کرد و این زمین بی آب موند و از این گل و این زمین اخذ من صفت تلک الطینه و هی طینت الائمه، اشاره از این طینت رو گرفت، طینت ائمه است. ثم اخذ قبضه اخرى من اسفل تلك الطينه وهي طبقه ذريه الائمه، قبضه دیگری از پایین پای این طینت گرفت که فرزندان ائمه هستند و شیعتهم، شیعیان اونها هستند. فلو ترکت طینتکم کما ترکت طینتنا لکنتم انتم و نحن شیئا واحد. امام علیه السلام می فرماد اگر طینت شما به همون حال باقی میموند، شما هم مثل ما می شدید، یعنی معصوم می شدید، تالیتل و معصوم می شدید و هیچ آلودگی براتون اصلا ممکن نبود اگر این چنین بود. گلتو گفتم که خب پس چه بلایی به سر ما آمد؟ طینت کار کردن که ما محروم شدیم از این درجات عالی. قلت فما صنع بطینتنا، با طینت ما چی شد؟ قال علیه السلام، خداوند متعال فرمود زمینه سعادت و شقاوت را خداوند میخواست فراهم بکنه. این انسان باید در دوراهی قرار میگرفت و لذا ان الله تعالی خلق ارضا سبخه، یک زمین شورزاری هم خلق کرد. ثم اجرا علیها ماء اجاجا، سپس یک آب شوری را جاری کرد بر از بر این سرزمین شور. سبعت ایام و لیالیها، هفت شبانه روز این کار شد. ثم نذب عنها الماء، آب را قطع کرد از اون زمین شورزار گل و شل و شور. اخذ من صفت تلک الطینه و هی طینه تو ائمه الکفر، طینت و خمیر مایه پیشوایان کفر و شرک این هست. فلو ترک الطینه تو ادونا کما اخذها لم یشهد الشهادتین الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولم یکونوا یحجون البیت ولا یعتمرون ولا یصلون ولا یؤتون الزکاة ولا یصدقون ولا یعملون شیئا من اعمال البر. اگر اون طینت همون شورزار و اون جلشل شورزاری که هفت شبانه روز آب شور درش رفته بود و یک گساره گرفته بود، اگر اون به حال خودش میمون، اینا فقط شر محض میشدن، هرگز حتی برای یک نمونه کار خیری از اونا سر نمیزد، نه نمازی، نه روزهی، نه حجی، نه عمرهی، نه شهادتین، هیچی. سم مقال، سپس حضرت فرمود خداوند اون طینتی که از اون علیین و پاک گرفته بود با این طینتی که از این سبخه و شورزار گرفته بود، اینا را به هم ممزود کرد. ثم قال اخذ الله طینت شیعتنا و طینت عدونا فخلطهما و غرکهما عرک العدیم ثم مرجهما بالماء. این اصاره از طینت سبخه که از اون شورزار گرفته شده بود و اصاره از اون طینتی که از اون علیین گرفته شده بود ممزود به هم کرد، مخلوط به هم کرد، کاملا زیر رو کرد، به هم مالید اینها را تقریبا ممزود که شدند. ثم جذب هذه من هذه فقال هذه فی الجنه ولا ابالی و هذه فی النار ولا ابالی، این چنینه. بعد نگاه کرد به این آمیخته شده از هر دو. به اون طینت پاک لیین گفت این آخرش به سعادت خواهد انجامید، و به اون سبخه و شورزاریه گفت این آخرش به درک واصل خواهد شد، ولیکن کدومش غلبه پیدا بکنه انتخابش با خود انسان هست. انتخابش با خود انسان هست و لذا میبینید که یکی راه علیین رو تقویت میکنه در زندگی خودش، مؤمن میشه، اعتقادش، اخلاقش، اعمالش، ولی در این حال میبینید گاهی همین مؤمن یه گناهی هم میکنه، بد اخلاقی هم میکنه، کارهای بد و سیئ هم مرتکب میشه. این همین مؤمن است که اون طینت پاک را تقویت کرده، ولی از اون آمیزه های سبخه و شورزار گاهی چیه؟ غلبه میکنه. از همین مؤمنم کارهای بدی شما میبینید. برعکسش اونهایی که راه شقاوت را انتخاب میکنن، تقویت میکنن اون جنبه سبخه و شورزاریشون رو، اونها عمدتاً دیگه کفر و شرک و بدی و تعدی و تجاوز رو راه را انتخاب میکنن با انتخاب خودشون، ولی گاهی میبینید از همین بد بدها هم میبینید انسان خوش اخلاقی است، کار خیلی هم گاهی میکنه. این به برکت اون طینت علیین بود که بالاخره ممزود شده بود، به نوعی قاطی شده، علارم این که در انتخاب این راه بد را انتخاب کرده، همون راه را داره طی میکنه با این سوء اختیار خودش، اما در این حال اون امتزاز و اختلاط خودشو نشون میده. گاهی میبینید از یک انسان بد و ستمکار میبینید یه اخلاق خوب، یه سخن خوب، یه عمل خوب دیده میشه، ولی لذا گاهی میبینید که طرماه ظاهرن اومد پیش معاویه ابن ابی سفیان، لعنت بی‌نهایت الهی بر او باد، و معاویه سوال کرد از شرح هار علی علیه السلام، ایشون شروع کرد توضیح دادن شبها گاهی می دیدم که این چنین عبادت می کنه امیرالمومنین، و غذاش این طوری بود، لباسش این طوری بود، عقیل با بچه هاش اومد از او تقاضای تبعیض و تفاوت کرد و اینها، اومد به جای این که به او پول اضافی بده آهن تفتیده را بهش. میگه وقتی همچنان که من میگفتم دیدم هر دو چشم معاویه پر از اشک شد و سرازیر شد، گفت والله هاکزا کان ابوالحسن، ابوالحسن این طوری بود. و مادر روزگار دیگه چنین شخصی را ببینیده اعتراف میکنه، اقرار میکنه، و مکرر در زندگی معاویه ما اینها رو میبینیم، علارمی که با اون شقاوتش، با اون پستیش که شاید در تاریخ اسلام هیچ کس به اندازه معاویه به اسلام ضربه وارد نکرده، ولو پیشینیان از او زمینه انتخاب و به قدرت رسیدن ایشون رو فراهم کردن، تازه فرمودید خدا همشون رو غریق لعنت خودش بکنه. اما به قول مرحوم علامه طباطبایی ایشون تقریبا متعبد بود که بعد از هر نمازی لعنت ویژه‌ای بر معاویه، خدمت شما عرض کنم، ایشون داشتن و می فرمودن که حالا اون در صدر اسلام اون فاجعه‌ای که رخ داد اونا درسته، ولی بالاخره این حکومت افتاد دست امیرالمومنین، اگر این انسان شقی در برابر اون امام متقین تسلیم میشد و در برابر امام نمی استاد، همه اون انحرافات قبلی قابل چی بود؟ تصحیح بود، ولی نگذاشت و در نتیجه این سه چهار سال حکومت امیرالمومنین محدود شد. لعنت خدا بر همه اینها که نگذاشتن و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در پیش هست. و حالا این روایت رو اجمالا تمام شد. روایات زیادی داریم این چنین که ترکب از طینت پاک و ناپاک در وجود انسان وجود داره. بله دیگه آفرین، هم به نه به عبارت و نخرای همونه، به عبارت و نخرای همونه، منتها این در زبان روایات به عنوان طینت و فطرت بیان شده که روایات عرض کردم خیلی زیاده. این روایات بخواییم وارد بشیم شاید جلسات متعددی چه روایاتی که ظهور در مسلک جبر دارن، چه روایات این چنینی که خیلی روشن بالاخره اون روایات مطلقه و مجمله را این روایات چیه؟ قید میزنه، تقیید میکنه و تفسیر میکنه و خیلی روشن برای ما اون خدمت شما عرض کنم مختار بودن انسان رو میرسونه. میفرمودید.
خود این روایت نیاز به مقداری تعبیر داره، خیلی روشن نیست، چون کار خوب رو به طینت خوب نسبت میده و کار بد رو به طینت بد. اینجا اختیار الان باز محل سوال شد.
نه ببینید، نه ببینید بحث ببینید از کردم این روایت بالاخره چطور میشه اون طینت، چه طینت خوب چه طینت بد، پروروندنش از حالت استعداد و شأنیت به فعلیت رسوندنش به اختیار خود انسانه. هیچ کس در زندگیش نمیتونه بگه من طینتم بده کار خوب نمیتونم بکنم. نه، عقل داره، وجدان داره، الهمها فجورها و تقواها داره، دعوت خدا و انبیا را داره، میتونه، دست بسته نیست. یا اونهایی که خوبند این چنین نیست که به بدی دستشون بسته باشه. این است که ترکب از طینتین کاملا روشن میکنه که هر دو زمینش فراهمه. خمیرمایه خباثت و طهارت هر دو در وجود ما هست. وجدانن هم اینو احساس میکنی، وجدانن آدم اینو احساس میکنه، یعنی به نوعی الهامات عرشی و وسوسه های شیطانی هر دو در وجود خودمون ما این رو احساس میکنیم. این برمیگرده به همون طینت سبخه و شورزار یا طینت توأم با طهارت و پاکی، هر دوتاش در خمیرمایه است، در وجود ما هست. این را به مرحله فعلیت در آوردن دست خود انسانه و روایت خیلی خوب بیان میکنه. ولذا میگه یکی راه درک را انتخاب میکنه، بد میشه، کافر میشه، مشرک میشه، منافق میشه، آدم خائن میشه، اما در این حال در همین هم گاهی میبینید یه کار خوبی خودشو نشون میده، یه کار خیلی خودشو نشون میده. اون همون آمیختگی را میخواد بگه که هر دوتا زمینش فراهمه. گاهی این فوران میکنه، از این آدم بعد یه کار خیلی خوبی شکوفایی پیدا میکنه. بالعکس میبینید طرف خیلی آدم خوبیه، اهل عبادت، اهل نماز، اهل روزه است، اصلا به هیچ عنوان ترک نمیکنه، اهل حلال حرامه، اما میبینید خیلی بد اخلاقه گاهی. گاهی یک عمل بسیار زشتی که رضای خدا زیر پای گذاشته میشه انجام میده، یعنی معلوم میشه که اینم نه مصلوب الاختیار نیست. ترکب را کاملا و انتخابگری در بین این آمیزه ای از راه راست و راه بد، پاکی و ناپاکی، امانت و خیانت در انسان وجود داره. چه از نظر اعتقادی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر عملی، در هر تک تک از این ابعاد سگانه انسان هم زمینه پاکی و طهارت وجود داره، هم زمینه خیانت و ناپاکی وجود داره. شکوفا کردنش دست خود انسانه، روایت اینو میرسونه. متأسف کردم تنها این یک روایت نیست، روایات متعدد هست. بعضی ها شاید از این ظاهرتر باشه، اراده و اختیار انسان رو خیلی روشن به اصطلاح تاثیرگذارتر بیان کرده باشه، باید ملاحظه کرد. پس مجموعه این روایات هرگز مسلک جبری رو به ما نمیتونه اثبات بکنه. این بحث رو دیگه به نظر میاد تمام میکنیم. علیکم به این آدرس هایی که عرض کردیم این روایات رو، محاسن برقی رو در اصول کافی، در بهار مرحوم مدرسی و اجمالا در توحید صدوق و خصوصا در محاسن برقی روایات کم نیست بررسی بفرمایید و خیلی روشن بیان شد. البته این خیلی طول کشید، ربطی به بحث اصول نداشت، منتها اون قلم شکسته مرحوم آقای آخوند ما را مجبور کرد که وارد شدیم و طول کشید. در این حال بالاخره یه بحث مبتلابهی بود که عرض کردیم و گذشت. خب این بحث اصولمون رو تمام میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید به بحث فعلی. خب ظاهر قضیه این است که امروز روز آخر بحث هست، به مناسبت ایام فاطمیه سلام الله علیها. این هفته دیگه چند روزش تعطیل و هفته آینده تقریبا کلش تعطیل هست. البته بنده سه شنبه و چهارشنبه هستم و آمادگی هم دارم برای بیایم به کلاس، منتها ظاهرن خیلی از دوستان هستین که مسافرت میخوان برن، اونا هم که مسافرت نمیخوان برن ظاهرن هستین که خیلی اشتیاق ندارن، زعفت طالب و مطلوبه. منتها علیکم به این که وقتتون رو تلف نکنید، حداقل یکی دو جلد کتاب خوبی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها مطالعه بکنید، جلد بهاری که مربوط به حضرت زهراست خیلی خوبه، خدمت شما عرض کنم کتابی مرحوم آقای دشتی نوشته فرهنگ فاطمه زهرا، کتاب خوبی هست، ظاهرا بیش از 70-80 بار هم چاپ شده، کتاب خیلی خوبی است. ایشون بله فرهنگ فاطمه زهرا هم آقای دشتی نوشته، به نظرم این باشه کتاب عرض حضور عالی. اینو خیلی خوبه و اگر دوستانی تبلیغ میخواید برید یا اگر تبلیغ نمیرید گاهی صله ارحام میرید، جلسه صبحانه نهار شام جمع فامیلی پیدا میکنید، بالاخره خیلی خوبه یکی دوتا از روایات اجتماعی و کاربردی حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح بکنید. هست که زنان مدینه جمع شدن به یادت حضرت زهرا رفتن و عرض کردن که یک روایتی که از پدرت خودت شنیدی به ما بیان بکن. حضرت نمیدن ظاهرن این روایت رو خوندم یه بار در بحثهای اخلاقی، اگر تکراره عذرخواهی میکنم، البته بعضی از تکرارها هم لازمه، که فرمود که از پدرم شنیدم که فرمود والله، قسم خورد والله، لم یومن بالله ولا بالیوم الاخر من آزا جاره، به خدا قسم، به خدا و پیامبر به مبدأ و معاد ایمان نیاورده اون کسی که آزا جاره، همسایه خودش رو آزار برسونه. خب اینو بگید، اینو باید بگید، خصوصا در زندگی آپارتمانی در کشور ما متاسفانه آپارتمان نشینی رواج پیدا کرد، منهای فرهنگ آپارتمان نشینی، و لذا گاهی میبینید رعایت نمی کنه تلویزیونش رو، بچهش رو، مهمانش رو، یه دفعه می‌بینی که 10 روز در یه آپارتمانی روزه می‌گذره، همه خستن، مزاحم همه میشه. خب روزه گذاشتن مستحبه، مزاحمت ایجاد کردن حرامه. حداقل یه شخصیتی داشته باشه بره اجازه میدید شما من یه 3-4 روزی میخوام روزه بگذرم، چه زمانی بگذرم خوبه که مزاحم مطالعه شما نباشه، مزاحم استراحت شما نباشه. بالاخره زندگی آپارتمان نشین نیست، یه دفعه 50 نفر میاد کفششون، کثافتشون، چیزهای دیگرشون. اجازه میدید؟ اصلا اگر اجازه نمیدید من نمیذارم، میبرم میدم به مسجد، میگم آقا به نام حضرت زهرا علیها السلام شما یه روزه‌ای بذار. حتما لازم نیست که تو خونه باشه که مزاحم دی. اینا را به نظر من بگید به مردم. مزاحمت به همسایه میفرمود. به نظرم یه بار خدمت نرس کردم، در فرانسه بودم من، یک دعوت یه بار یک مهندسی من رو کرد، افطار دعوت کرده بود، اومد که منو ببره، دیدم هی داره زمان میگذره نمیگه بلند شو بری، و من میدونستم که از اینجا تا خونه ایشون شاید 1 ساعت راهه، به افطارم 1 ساعت و نیم اینها مونده فلان اینها. گفتم اندم تا اخی و پشیمان شدی از این دعوت کردی؟ گفت نه جا پشیمان نشدم و دیرم هم داره میشه، ولی با کمال معذرت ما یه همسایه‌ای داریم، ایشون ناراحتی عصبی پیدا کرده، رفته روانشناسی، اینا گفتن که روزی باید نیم ساعت شما نی بزنی. ایشون هم اومد از همه همسایه‌ها نظرخواهی کرد که بالاخره نیم ساعت نی را من باید بزنم و صداشم احتمالاً بیاد به تا کی بزنم که مزاحم شما نباشم. روانیش رعایت می‌کنه همسایه‌ام. تازه فرمودی. ولیزا اومد تقریبا 1 ساعت نیم ساعت سر و به غروب مونده که نه وقت خواب نه وقت مطالعه است نوعاً. همه همسایه گفتن همین زمان خوبه، ولیزا اگر یه ذره زود بریم با اون نی. گفتم شما شاید ناراحت. گفتم مرد حسابی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی دیگه انواع موسیقی ها را داره پخش میکنه و فلان اینها، اصلا به اضافه این که نه اصلا هیچ اشکالی نداره، سری بلند شو بریم ببینیم چه خبره. از فرمودیم اتفاقا رفتیم و همینطور دیدم بله داره نه میزنه، چه نه خوبی، جاتون خالی. خیلی جالب بود. من شما عرض کنم زد و تمام شد و رفت. من میخوام این عرض کنم ببینید چه فرهنگ زیباییست، چه فرهنگ زیباییست که آدمی که از روحی روانی مشکل داره دکتر گفته باید این رو بزنی، میاد از نظر خواهی میکنه از همسایه ها. حقیقت این هست که ببینید، خدا رحمت کنه سید جمال الدین اسدآباد را، گفت که به غرب رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم، ولی به شرق میام مسلمان هست، همه مسلمان، از اسلام خبری نیست. تو همین پرویزان یه بار یکی از طلبه ها منو دعوت کرده بود شام، براسی می داشه 1-2 نفر، ساعت 12:30 بود، ما می خواستیم بریم، دیدیم یک آقایی داره کل این مجتمع را گرفته به سرش، داره کلرش رو تعمیر می کنه. بعد فرمودیم یه چیزی دستش گرفته داره می زنه. بعد بهش گفتم بابا شما آخه برادر وحشی هستی یا انسانی مسلمانی؟ ساعت 12:30 که الان این موقع این کار را میکنن؟ آدم چی بگه این رو؟ این گریه داره واقعا. این حالا میخواد فرهنگ سازی بکنه، حالا چی جواب بده؟ خوبه کوهاجا، یعنی تو خونه خودمونم آزاد نیستی؟ این خیلی خوبه، تو خونه خودت بعد بروی اکوی وست بکن تا صبح بزنه. این سنین قضیه. ولی اگر از حضرت زهرا سلام الله علیها حرف میزنی، دوتا جمله کاربردی، کاربردی، والله لم یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر من آزا جاره. کسی که همسایه را آزار برسونه، این ایمان به خدا و قیامت نداره. خب کسی که اگر به خانوادهش آزار برسونه اونم کذابه. کسی به همسرش، به خانومش، به شوهرش، به بچهش، به پدرش، به اینا را درست توضیح بدیم. فقط مفتکی غلط مردم را منحرف نکنیم. آقا حب اهل بیت باشه کافیست، قلفتی میره به بهش. غلط این حرف، غلط این حرف. عمل میخواد. زیاد داریم میاد به امام علیه السلام میگیم ما شیعه شما هستیم، میگه تو دروغ میگی، ما شیعه دروغگو نداریم، چرا اینا را نمیگیم، چرا غلط معنا میکنیم. اینا را درست به مردم بیان کنیم و خوبه از این تعطیلات اگر واقعا درست برنامه ریزی بشه ما بمباران بکنیم این کشور رو در فضای مجازی، مستقیم، غیر مستقیم، در مجامع علمی، فرهنگی، دانشگاهی، مدارس، در تکایا، حسینیه ها، منزل ها، این فرهنگ اهل بیت رو درست بیان کنیم. اگر درست بیان بکنیم به نظر بنده اصلا شباوتی باقی نمیمونه، انحرافی باقی نمیمونه. عذرخواهی میکنم اصلا من بنا نداشتم وقت شما رو بگیرم. در هر صورت اگر تعطیلات هست استفاده انشالله بکنید و وقت رو و فرصت رو از دست ندید. و کسانی که نه تبلیغ میرن نه جای احیانا مسافرت، حداقل 8 9 ساعت 10 ساعت در شبانه روز ما باید مطالعه داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم، بنویسیم ببینیم چه خبره، وقت تلف نکنید. و لذا یکی از سوالات مهمی که در روز قیامت ما داریم از وقت انسانه، از وقتش، از عمرش، از جوانیش. دیگه متاسفانه خلاف تعهدم من بد کردم و زیاد طول دادم مسئله رو. بحث فقه رو داریم، به قول آقای افساری ما فقهمون مظلومه در این جلسه، انشالله امیدواریم یک چندین بار جبران کنیم. خب یکی از بحث هایی که در بحث سرقت گذشت، توجه فرمودید که ما سرقت منظر به قطعیت یکی از شرایطش بحث هرز بود که دیروز تقریبا بحثش گذشت و با نظر مرحوم شیخ طوسی را تأیید کردیم و عرض کردیم که هرز تنها محیط دربسته و قفل شده نیست. اگر کسی در یک فضایی به نوعی با نظارت خودش، با دوربین مخفی، با گلهی که چوپانش را اونجا ناظر گذاشته، یا دم درش یه دوربین گذاشته، یا در محوطه دیگری که زیر نظر داره اونجا داره حفاظت میکنه، نگهبانی میکنه، این یه نوع هرز درست کردنه که بحثش رو دیروز عرض کردیم. و اگر کسی در این سنین فضایی سرقت بکنه، صدق میکنه که از هرز برداشته و سرقت منظر به قطعیتی که بحثش گذشت. یکی از بحث هایی که مطرح مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر مطرح فرموده، مسئله ما یثبت بهی حد السرقه، اون چه که مثبت این هست با چه چیزی ثابت میشه این آقا سرقت کرده. خب دو راه خیلی معمول و متعارف داره، یکی شهوده، دیگری اقراره. توجه فرمودی لا یثبت حد السرقه الا بشهادت رجلین عدلین. در شهود فقط رجلین عدلین اثبات کننده حد سرقته، ولا یثبت بشهادت رجل و امرأتین، ولا بشهادت نساء منفردات. روایاتی داریم دیگه، نمیخوایم وارد بشیم، قبلا بحثش گذشت. اینجا طایفه نسوان شهادتشون مسموعیت نداره، فقط شهادت عدلین یعنی رجلین عدلین میتونه اثبات بکنه. از کردن بحثش قبلا در بحث شهادات مفصلا گذشت، عرض کردیم و شهادت نسوان در بعضی از موارد مقبوله، که از جمله مثلا در زنا اگر سه مرد دو تا خانم شهادت بدن در به اصطلاح تحقق این عمل اینا گذشت، استثناءن جاهایی رو داشتیم، ولی در اینجا حداقل شهادت فقط رجلینه. و ما بحث دوم در این که اقراره، در اقرار مرحوم محقق در شرایط صاحب جواهر و اکثریت قاطع فقها المعروف و مشهور بین الاصحاب انه یعتبر فی ثبوت حد السرقه الاقرار مرتين، دو بار باید سارق اقرار بکنه. تازه فرمودید این مشهور، صاحب جواهر مفصلا اقوال رو نقل میکنه، محقق هم در شرایع همین رو داره. و دلیل این مسئله دو چیزه، یکی تسالمی که بین اصحاب معروفه، همون شهرت. برخی حتی ادعای اجماع کردن، منتها با اختلافی که وجود داره اجماع مسموع نیست، اون تسالم و شهرت بین اصحابه که اقرار باید مرتین باشه، مرتن واحده لا یثبت حد السرقه، حد سرقت که قطعیت هست با اقرار واحد ثابت نمیشه. البته غرامت ثابت میشه، اگر یه بار اقرار بکنه مال زید را من دزدیدم، بعد انکار بکنه، بار دوم اقرار نکنه، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، مال را میشه ازش گرفت. اما قطعیت اقرار مرتین میخواد به دو دلیل، یکی مسئله شهرت، دیگری روایات متعددی است که وجود داره. خواهیم گفت بله، برای اونایی که شهرت رو قبول دارن، تسالم رو قبول دارن، میگن بله بالاخره یه چیزی بوده که خصوصا شهرت در بین قدما اینها، این یک دلیل. دلیل مهمترشون روایاتی است که وجود داره و روایات تقریبا 4 تا ما روایت داریم. یکی مرسله جمیل ابن دراج هست در وسائل ابواب حد سرقت باب 3-4 تا حدیث که دارم محضرتون میخونم. خب این روایت مرسله است، معلومه این روایت هیچ گونه اعتبار فتوایی براش نمیشه قائل شد. روایت اینه، مرسله جمیل ابن دراج ان بعضی اصحاب نا، این بعضی اصحاب کیه ما نمیدونیم، ان احدهما علیهم السلام، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال علیه السلام لا یقطع الصادق حتی یقر بالسرقه مرتين، تمام شد. فإن رجع زمن السرقه، اگر یه بار اقرار کرد، رجوع کرد، زمن السرقه، زامن این مسروق هست، ولی ولم یقطع اذا لم یکن شهود، اگر شهود نباشه قطعیت نمیشه. خب این یک مرسل است، لا یقطع السارق حتی یقر بالسرقه مرتين فإن رجع زمن السرقه ولم یقطع اذا لم یکن شهود، این مرسله جمیل ابن دراج. روایت دوم صحیحه است، صحیحه ابان ابن عثمان از امام صادق علیه السلام که انه قال، ابان ابن عثمان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود کنت عند عیسی ابن موسی فاتی بسارق و عنده رجل من آل عمرو یا آل عمر، هر دوتا نسخه است. میگه پیش عیسی ابن موسی، ظاهرا یکی از حکام بنی عباس بوده، پیش ایشون بودم که فاقبل یسالونی، اومد پیش من سوال کرد، فقلت ما تقول فی السارق اذا اقر علی نفسه انه سرقه، سارقی که بر علیه خودش اقرار کرده که سرقت کردم چی می فرمایید؟ قال یکتا، قلت فما تقول فی الزنا اذا اقر علی نفسه مرات، درباره زنا اگر بر علیه خودش چندین بار اقرار بکنه. قال نرجمه، رزمش میکنیم. قلت فمایم نو و مایم نو کن من السارب اذا اقر على نفسه مرتين تقتعو فيكون بمنزله الزاني. شما درباره سارق اگر دوبار بر علیه خودش اقرار بکنه چه مانع هست که شما قطعیت نمی کنید؟ فیکونو به منزلت زانی، آیا اونم به منزله زانی میشه؟ روایت از نظر دلالت کاملا اجمال داره، یعنی ده بارم شما روایت رو خوب بخونید محصول دلالتش چیزی حاصل نیست. سندن صحیح هست ولی دلالتن یه مقایسه شده بین اقرار به سرقت و اقرار به زنا، روشن نیست دلالت روایت. روایت سوم روایت ضمیر، نه روایت سوم روایت ضمیر از امام صادق علیه السلام است که قال علیه السلام لا یخطئ الصادق حتی یقر به سرقت مرتین و لا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات. ببینید دلالت روایت خیلی روشنه ولی مشکل این است که سند روایت خرابه. خواهیم گفت یکی از روایات دیگر که آخرین روایته، روایت از دعایم الاسلام است که از علی علیه السلام هست، ان رجلا اتاه فقال یا امیر المؤمنین انی سرقت، اومد محضر حضرت گفت من سرقت کردم، فانتهره، حضرت به نوعی ممانعت کرد که یعنی توجهی نکرد که اقرار دوم نکنه. فقال یا امیر المؤمنین اینی سرقت، و دوباره بار دوم هم اقرار به سرقت کرد. فقال اتشهد علی نفسی که مرته، دوبار بر علیه خودت اقرار به سرقت کردی، فقط قطعیدش کرد. این روایت ها که چهار تا روایت بود، سه تا از این روایت ها سندن ضعیفه هستن، چون دو تاشون مرسله هست، روایت مرسله به درد فتوا نمیخوره. در یکی از این روایت ها علی ابن سندی هست که تضعیف شده، میبونه فقط اون صحیحه ابان ابن عثمان سندن صحیح هست، اونتا دلالتش عرض کردم خیلی ضعف درش هست. فقط یه اشعاری داره که در به اصطلاح سرقت اقرار مرتین لازم باشه، اما دلالت و ظهور نداره. ولذا این روایات که اقرار مرتین را می فرمایند معارض هستند با یکی دو تا روایت صحیحه که یک اقرار را کافی می دونه. روایت صحیحه، یکی صحیحه فضیل هست از امام صادق علیه السلام، قال علیه السلام این اقر الرجل الحر على نفسه مره واحده عند الامام قطع. یعنی روشن دلالت روشن و سند صحیح است. صحیحه دوم اینه، باز فضیل نقل میکنه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرتن واحده حرن کان او عبدن حرتن کانت او امتن فعل الامام ان یقیم الحد علیه للذی اقر به على نفسه کائنا من کان. تا بعضی از اصحاب عرض کردن یا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي اذا اقر بها عند الامام مرتن واحدتن على نفسه اقیم علیه الحد فیها، این حدود و این حقوقی که فرمودید یک بار اگر پیش امام اقرار بکنه باید اون حق الهی جاری بشه، حد الهی جاری بشه. فقال علیه السلام اذا اقر على نفسه عند الامام بسرقتن قطعه، یک بار اگر، ولذا فهذا من حقوق الله، این از حقوق الله، قطعیت از حقوق الله. ولذا اقرار به سرقت دو بود داره، یه بود مسئله مسروقی که سرقت کرده خب مال دیگریه، اقرار کرد به گردنش ثابت میشه. حالا اون آقا اگر بخواد ببخشه دیگه ربطی به دیگری نداره، بخواد باید پولو بگیرن بهش بدن، اگر ببخشه که بحث دیگه است. اما مسئله قطعیت دیگه حق اللهه. ولذا بله بله، ولذا اینجا روایت سندن صحیح است، دلالتن هم خیلی روشنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که به نظر ما این شهرت و این تسالم و این روایات متعددهی که سندن دلالتن مشکل دارن کنار میرن و این یکی دو تا روایت صحیحه برای ما اقرار مرتن واحده را کفایت میکنه. بعد مرحوم آقای خویی اشکال خوبی میکنه به مرحوم شیخ طوسی در تهذیب. شیخ طوسی در تهذیب فرموده این دو روایت ولو سندن صحیح هست ولی چون موافق عامه هست حمله بر تقیه میشه. ایشون میفرماید که نه، این اصلا حرف درستی نیست، برای اینکه اکثریت قاطع فقهای اهل سنت مرتین را شرط میدونن، نه مرتن واحده را. شما باید در اون روایاتی که مرتین مطرح کردن مسئله تقیه را مطرح میکردید و این اشتباه باز بزرگی است که مرحوم شیخ طوسی رحمت الهی بر روح مطهرش باد ایشون در تهذیب در جلد 10 صفحه 126 و صفحه 504 در دو جا این دو اشتباه را این بزرگوار کرده. به اضافه این که تأیید دیگر این دوتا روایت که اقرار مرتن را کافی میدونه، عموماتی که داریم اقرار العقلا علی انفسهم چی؟ گفتم مثل حضرت مریم سلام الله علیها روزه گرفته باشید، نافذ و جایز. خب حضرت فرمود این چنین، خب این روایت عامه، فقط اونجاها که دلیل خاص داریم از این عموم خارج میشیم. بله در زنا 4 مرات باید باشه، یا در بعضی از موارد بله مرتین باید باشه، ولی اگر جای دلیل موجهی نباشه چی میشه؟ بنابراین ما دو دسته روایت داریم. یه دسته روایاتی که ولو سندن دلالتن ضعیف بودن مرتین میگفتن، دو تا روایت صحیحه مرتن واحده را کافی میدونن. خب این عموماتی که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، روایات صحیح هستن و قاعده اقرار و انفاذ از اینا درست شده، این عموم تأیید میکنه همین دو روایت رو که دلالتن و سندن موجه بودن. ولذا بناهن الازالک خلافن لمرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر و شهرت و موافقت اصحاب، به نظر میاد حق همین با بیان مرحوم آقای خویی‌ست و دلیل موجه است که دو تا روایت صحیحه داریم، دلالتش خیلی واضحه، تسالم که شهرت که قابل قبول نیست و روایات هم یا سندن ضعیف بودن یا دلالتن مشکل داشتن، اونایی که مرتین را مطرح میکردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هیچ طبق چیز لفظی فرق نمی کنه.
اگر
این چیزی اولا باشه خودش